أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم سید طباطبایی صاحب عرب رضوان الله علیه در پایان تعلیق ایشون بر مکاسب 3-4 فرض ذکر میکنن که در خلال بحث‌های گذشته بازگو شد، این نیازی به تکرار ندارد و حتما اون 3-4 فرض رو ملاحظه فرمید. مسئله بعدی جریان تشبیه به مؤمنه معینه است. اولا باید بحث بشود که تشبیه چیست، بعد متعلق تشبیه چیست و قیود مأخوذ در موضوع مسئله چیست و حکمش چیست، آیا حرمت است بالقول مطلق یا نه. تشبیه رو لغتا اونطوری که در اغلب الموارد و امثال اینها آمده است گفتن که ذکر محاسن و زیبایی زن و اظهار علاقه به اوست، و ریشه اصلیش رو هم نقل کردن که تشبیه ذکر ایام شباب است. بعدها در منجد و امثال منجد به این صورت آمده است که چون جوان به این کار تندر میدهد از این جهت میگن تشبیه، ولی گفتن ذکر ایام شباب است. حالا اون ذاکر خود شاب باشد یا نباشد، بالاخره دوران جوانی را بازگو کردن و ذکر ایام شباب هم به لهوه و الباطل و ذکر محاسن النساء و حب النساء است. پس معنای تشبیه لغتا این شد و اصطلاحا اونطوری که پیش فقها مطرح است همان است که محقق ثانی در جوان مقاصد بیان کرده و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه از جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی بازگو کردند. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مستقیما این حرف را از جامع المقاصد نقل میکند. جامع المقاصد جلد 4 صفحه 28 این چنین آمده است. جلد 4 جامع المقاصد صفحه 28 فمود المراد ذکر و محاسنها و شدت و حبها و نحو ذلک به شعر، و این تشبیه را نصیب هم می گویند. پس التشبیه و ما هوه یعنی ذکر و محاسن النساء و اظهار و شدت حب بها و مانند به شعر. البته در ادله او که بحث می شود معلوم می شود به این که شعر دخالت ندارد، نظم و نثر در اینجا یکی است، و اگر در معنای تشبیه شعر مأخوذ است برای اینکه قید غالبی است غالبا این را به صورت شعر در می آوردن. درباره غلام چیزی در تعریف تشبیه نیامده، گفتند تشبیه ذکر و محاسن النساء، ولی اگر معنای تشبیه بود که باشد که ذکر و محاسن الانسان به شدت و حبهی، این شامل مرأه و غلام هم خواهد بود. درباره غلام چون مطلقا فتوا به حرمت دادن او رو گویا خارج از بحث تلقی کردند، و محور اصلی بحثشون همه این ذکر محاسن النساء است و اظهار علاقه بود. حرمت او را هم با قیودی مرحوم محقق ثانی در مکاسب در جامع المقاصد بازگو کرد. 3 قید برای حرمت تشبیه یاد کرد. اول اینکه اون زن معین و معروف باشد عند القائل ولو عند السامع معروف نباشد. دوم اینکه مؤمن باشد، اگر اهل حرب باشد یا مثلا نسای ذمی باشد چنین حکمی ندارد. سوم اینکه محترم محرم باشد و اگر چون چه حلیله کسی باشد زوجه او باشد عیب ندارد. بعد از اینکه فرمود در حرمت تشبیه این قیود سگان معتبر است، اونگاه محقق ثانی فرمود فمن فمتن تفا واحد من الثلاثه لم يحرم، اگر یکی از این 3 قید از بین رفت تا چنین تشبیهی حرام نیست. اگر احراز کرد که یکی از قیود سگانه منتفی است، حالا قیود سگانه کلن او بعضا منتفی است، حرام نیست. و اگر شک کرد که منتفی است یا نه، بازم حرام نیست، چون شک دارد که تشبیه است یا نه. با شک در تشبیه که دیگه نمیشود به ادله حرمت تشبیه تمسک کرد. در پایان فهمو تشبیه به غلام حرام است علی کل حال، لانه فحش محض یا محض فحش مقرب للمفسده. این خلاصه چیزی بود که مرحوم شیخ در مکاسب از محق جان مقاصد نقل کرده. پس تشبیه لغتا معلوم شد ذکر ایام شباب است، یا نه ذکر و محاصر النساء و اظهار و شدت الحب بهاست. این معنی لغوی. معنی اصطلاحیش هم همین بود که محقق ثانی در جار مقاصد بازگو کرد. و قیود مأخوذ در موضوع تشبیه هم این سقید است که ایشون ذکر کرد. اما در باره مکاسب محرمه، برای اینکه اگر کسی چنین کاری را پیشه خود قرار بدهد، در قبال سرودن چنین شعری بخواهد مالی دریافت بکند، اجرتی بگیرد، این کسب حرام است. چه اینکه این کار را می کردن. خب سیدن استاد امام رضوان لعله اینها را چون مسائل روشن تلقی کردن، مسئله تشبیه را، مسئله تزیین و رجل به لبس حریر و ذهب را اصلا در مقاصد محرمشون مطرح نکردن. اینا را چون واضح تلقی کردن. عمده آن است که گاهی برای اثبات اینها در بیان احکام اینها اشاره به اجماع میکنن، میگن تشبیه اگر واجد این قید سگانه باشد، حالا اگر بالجمله محرم نباشد فالجمله محرم است اجماعا. قبلا هم اشاره شد که اگر در کتاب فقیهی اجماع آمده است، معناش این نیست که دلیل این مسئله و مدرک این مسئله اجماع است، بلکه معناش این است که این حکم مورد اتفاق اصحاب است. اگر هیچ دلیلی در مسئله نبود، مطابق با هیچ قاعده‌ای نبود، همون اجماع می شود مدرک. ولی اگر دلیلی در مسئله وجود داشت، نمی توان بر این آقا نقد وارد کرد که این اجماع مدرکیه، چون اون نخواست به اجماع استدلال کند. که او در طرح مسئله گاهی میگوید این مسئله مختلفان فی هست، دو قول یا سه قول در مسئله است. گاهی میگوید این مسئله مورد اختلاف نیست، فقط یک قول است. پس صرف این که مرحوم شیخ مثلا در خلاف یا امثال خلاف برای مسئله اجماع ادعا کرد، نمیشود گفت که شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده است. که ما بگوییم مسئله اجماعی است و نمیشود درباره او بحث کرد. یک فقیه وقتی وارد مسئله شد، موضوع رو بیان کرد، حکمی که بیان میکند، اقوال مسئله رو در بیان میکند. گاهی در مسئله دو قول یا سه قول است، بون اقوال میپردازد. گاهی بیش از یک قول نیست، میگوید اجماعاً، اتفاقاً یا لا خلاف. خب پس اگر گفت اجماعاً یا اتفاقاً یا لا خلاف و مانند آن، این معناش این نیست که مرحوم شیخ در خلاف دارد به اجماع استدلال میکند تا بعدی فقهای بعدی بگویند به اینکه این مسئله مورد اتفاق است و شیخ به اجماع استدلال کرده است و در قبال اجماع نمیشود حرفی ارائه کرد. باید دید دلیل مسئله چیست. اگر در اون مسئله هیچ دلیلی وجود نداشت، نه قواعد عامه، نه اصول دیگر، نه دست خاص، خب بله می شود اجماع. اما اگر دلیلی در مسئله بود، نمی شود انتقاد کرد به اینکه اجماع مدرکی است. اگر کسی گفت لیل اجماع، بله می شود بررسی کرد که آیا این واقعا مدرکی است یا نه. اما اگر گفت اجماعاً، او به اجماع استدلال نکرد تا شما بگید این مدرکی است. که خب خیلی از فرمایشات مرحوم شیخ در خلاف و امثال مرحوم شیخ در کتاب هاشون این است که میگن این مسئله این طور است اجماعن، نه لل اجماع. اگر گفته باشن لل اجماع، معلومه به اجماع استدلال کردن. اما اگر گفته باشن اجماعن، یعنی در بیان تعدد اقوال یا وحدت اقوال، اینجا قول متعدد نیست، یه قول بیشتر نیست. خب معلوم شد که تشبیه چیست و قیود مأخوذ در حرمت هم چیست. اما هایا اقوال در مسئله متعدد است یا نه؟ چون برخی از این مسائل در نزد اقدمین اصلا مطرح نشده بود، اونا خطوط کلی مسئله میگفتن ایذا حرام است، حد حرام است، تحییه شهوت حرام است، اشاعه فحشا حرام است و مانند اون. اما در باب تشبیب تصریح نکردن. حالا اگر هدایه است، مغنه است، مغنعه است و مانند اون، نمیشه برا که مراجعه بکنید شاید عنوان تشبیب رو نیابید. در مبسوط مرحوم شیخ و مانند آن آمده است از این به بعد، ولی اون یکی دو قرن قبل، خب بیش از یک قرن فقها ها کتابای فقهی نوشتن تا نوبت رسید به مبسوط مرحوم شیخ. فاصله بین مرحوم صدوق تا مرحوم شیخ خب خیلی است. در این مدت سخن از تشبیب و امثال تشبیب کم بود. در چنین فضایی نمیشود گفت اجماع. البته اجماع اختصاصی به نظیر شهرت نیست. تا بگیم شهرت قدما کذا و شهرت متأخرین کذا، اونا که قائل به حجیت اجماعن و اجماع رو رو قاعد لوت و مانندون حجت میدانن، اجماع متأخرین هم حجت است. اجماع مثل شهرت نیست تا بگیم شهرت قدما کذا شهرت متأخرین کذا. وجود مبارک حضرت که بین متقدم و متأخر فرق نمی‌گذارد، اون که قائل به دخول است، اجماع دخولی است، بین صدر و ساقی این امت فرق نمی‌گذارد. اون که قائل به کشف رضاست، بین صدر و ساقی این امت فرقی نیست. اگر اجماعی همکنون هم منعقد بشود، قائلین به حجیت اجماع میگن اجماع است. اگر در آینده دور هم اجماع منعقد بشود، اون کسانی که میگن اجماع حجت است به دلیل حجیت اجماع منقول رو تام میدونن یا اجماع محصل، میگن حجت است. اگر لطف است، اگر کشف رضاست، یا اگر علم به دخول معصوم سلام الله علیه است، رو همه موانی اونجا تامه. و اگر کسی خواست بگد ما در کتب و فقها گشتیم و پیدا نکردیم، در اقدمی نبود، در قدما بود، در هدایه نبود، مغنه نبود، مغنعه نبود، ولی در مبسوط هست، پس اجماع نیست، این خلط بین اجماع و شهرت است. حالا از عصر شیخ به بعد اجماع شده، میشه اجماع. چرا نیست؟ اگر اون دلیل لطفی تام است، دلیل رضا تام است، همینه دیگه. حد کشف از رضا است میکنم. اگر الان هیچ قاعده‌ای در کار نیست، نصوص عام هم در کار نیست و فقها هم در کتاب فقهیشون به روایتی، به قاعده، به یک اصلی استناد نکردن، ولی قولی است که جملگی برانن، خب دلیل حجیت اجماع اگر تام است ایران میگیره، اگر تام نیست مال قدما هم نمیگیره. باید دید که در اصول اون بزرگواری که میگوید اجماع سندش دخول است یا لطف است یا رضاست یا حدث است و ماشه تفسمه، اگر قائل است به اینکه اجماع حجت است به عهد المبانی، فرق بین صدر و ساقه نیست. الان هم همونطور، مگه برای وجود مبارک حضرت فرق میکنند؟ سرش این است که غالباً به این نصوص و مطلقات مصدوم میکنند، نشد به اصول عملی پناه برند. این دلیل آن است که همونطور که مرحوم خویی و دیگران میگن این ادله حجیت اجماع کافی نیست. ایشون که میگه اجماع منقول حجت نیست، حالا اجماع محصل را اگر کسی حجت دانست بر اساس لطف یا کشف رضا، الیوم اگر همه فقهای حوزه های علمیه به یه امری فتوا دادن بدون اینکه تبانی در کار باشد، بدون اینکه استدلال کرده باشند به یکی از اصول یا قواعد، معلوم شود که روحت یا رضا یا لطف یا دخول معصوم سلام الله علیه به هر مبنایی که در اصول اون آیون حجیت اجماع را تنظیم کردن، اینجا حجت است. این بزرگوار رو باید در اصول بیان بکنن که مبناشون چیه. اگر مبناشون خیلی همون علم حدسیه، علم حدسیه، الان هم حدسیست. اگر همه فقها ها به معنای فتح، ما حدس میدیم وجود مبارک حضرت راضی است. حدس که بین صدر و ساقه فرق نمیذارد که همش شهرت. خب پس در این جهت اونجا میگن چون قریب العهد بالعصمتن، ما حدس میزنیم که. اما اگر سند از باب اینه که لا تجتمع امتی علی الخطا، اگر از این باب است که همه فقها ها اگر به یک امری فتوا دادن و خلاف شرع بود، لطف اجازه نمیداد که همه اینها به ضلالت بیفتن. اون کسی که حی است و حاضر است و به همه امور نظر دارد ارشاد میکند. اگر دلیل حجیت اجماع حدس چنین حدسی بود، قاعده لطف بود و مانند اون، همون دلیل الان هم جاری است، فرقی نمیکند که غرض. پس اون حرف اصولش رو باید رها کنه. شما الان قالب این آیون که در اصول فتوا به حجی به اجماع تبسم میکردن، مجموعش معنیش همینه. اگر اون ادله و اون مبانی برای حجیت اجماع تام بود، فرق بین اجماع سابق و لاحق نیست. این مثل شهرت نیست که بگیم شهرت قدمایی جابر است، شهرت متأخرین جابر نیست. همه اینا شما دو نفر رو تکرار میکنید. آقا گاهی میگویید مرحوم امام و مرحوم آخوی، گاهی میگی مرحوم آخوی و مرحوم امام، این دو نفرش تکرار میکنید. تمام فقهایی که در اصول فتوا دادن به اینکه اجماع حجت است، این مگه فرق میذارن بین تاریخ در تاریخ؟ اگر لطف است قاعده لطف عام، اگر حدس است قاعده حدس عام. مگر قاعده لطف تاریخ مند است یا مبنا را باید قبول نداشت یا بنا رو باید پذیرفت؟ اگر مبنا تام است، اون وجود مبارک حضرت که دیگه بین صدر و ساق فرق نمیذارد که. اگر مبنا تام است، فرق بین تاریخ نیست. اگر فرق بین تاریخ است، بس مبنا تام نیست. الان ما بحث فقهی داریم، ما بحث اصولی نداریم که. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار. چرا حدسی باطل است؟ حدس یعنی چه؟ حالا با طوری بفهمونم که بفهمی. حدس میدونی یعنی چه؟ باید این با شهرت هیچ فرق ندارد، این دیگه با شهرت فرقی ندارد. خیلی خوب، پس این دیگه شهرت، به حالی که شهرت حجت نیست. نه، شهرت اعتبار بهش نیست، اون حدس حجت است. شهرت میشه وسیله حدس. بسیار خوب، اون حدس میشه، نه اون مبنای حجیت اجماست. یه وقت است که ما قرآن قاعده لطف میگیم، به استناد اون قاعده اجماع میشه حجت، مثل به استناد قاعده بنای عقلا خبر واحد میشه حجت. یه وقت است که ما حدس میزنیم، این وسیله حدس است. در این جهت فرق بین شهرت و اجماع نیست. علی حال میگم گوش دادن هم یه گفتن هست. چی رو میگید؟ اگر چنون چی میگید حدس است، الان حدس میزنیم که امام راضی است. مگر ما نمیخوایم از سیره استفاده کنیم که مگر وجود مبارک حضرت بین سابق و لاحق فرق است؟ مگر ما 11 امامی هستیم؟ ما 12 امام، نه، ما اشکال ماره کسی است که حرف دیگران را بدون هضم نقل میکند. ما که 11 امامی نیستیم که. ما علی امام حدس میزنیم حضرت اجازه میدهد. چی میگی؟ علی امام حدس میزنیم که وجود مبارک حضرت راضی است، حاج آقا ندارد که. این سخن از حدس که نیست، حدس هم دست حادث که نیست که. اگر حدس است، مگر ما میخوایم بگیم چون در اصل معصوم بود اونا رد نکردن همین است؟ یا رو به استناد لطف هست بگیم چرا حدس میزنی؟ مگر فی مشارق الارض و مغاربها امام حضور دارد؟ اگر مگر در عصر اونها بود، مگر سخن در مدینه است؟ مگر سخن در کوفه است؟ سخن فی مشارق الارض و مغارب است؟ نه، ببینید از تاریخ به جغرافیا رفتید، ببینید این معنیش اینه که به هیچ پایگاهی نرسیدید. سخن از تاریخ رفتید به سراغ جغرافیا. اگر کسی در عصر معصوم سخن میگوید، یعنی در عصر ائمه، فی مشارق الارض و مغاربها ها علما اتفاق دارن، چنین چیزی رو میگن عصر عصمت. ما که نمیگیم در کوفه چنین حادثه اتفاق افتاد یا در مدینه اتفاق افتاد تا کسی بگه در مرعای امام بود امام رد نکرد. اون میشه سیره. این کار را امام دید و امضا کرد. اصلا کسانی در شرق عالم، در غرب عالم چنین فتوایی دادن اصلا در معرض دید امام نبود. حدس روی لطف اون ولایت کلیه است. پس معنی بشه باش تاریخ فرق میکنه. حالا مردم منطقه فتوا دادن فی مشارق الارض و مغارب و اصلا در معرض دید امام نبود تا امام رد کند. ما از کجا میفهمیم حجت است؟ حرفشون اینه نگو. میگم علی حال ببینید، یه وقت است که ما میگیم که اینها در این عصر در مرعا و منظر امام بودن، امام رد نمیکرد، این میشه شهرت، این میشه شهرت، سیره بشه امضا کن. اما فی مشارق الارض و مغارب ها علمای عصر واحد فتوا دادن، هیچ کدوم من به امام دسترسی ندارم. آیا این چنین چیزی حجت است یا نه؟ اونی که حدس میزنه میگه ما حدس میزنیم، اون ولی اللهی که فی شرق الارض است و فی غرب الارض است یک توان الغای دل را دارد، دو میتوان ذهن را زیر رو کند. اون چون ذهن را زیر رو نکرده، علمای مشارق الارض و مغارب از بدون توانی به فتوای رسیدن، معلوم میشه مرضی ولی عصر است. حرفشون اینه، نه اینکه امام دید و حرف نزد. اون میشه شهرت، اون میشه سیره. اگر شما اصول رو پیش محقق میخوندی، فرق بین سیره و شهرت و اصول اجماع رو تبیین میکردن. اجماع اون که حد میزنن معنیش این نیست که اینا رو امام دید و ساکت شد. حد میزند میگد من میگم فی مشارق الارض و مغاربها ها فقهای عصر واحد به امر فتوا دادن یک، اونی که فی شرق الارض و فی غرب الارض است حضور دارد یک، اونی که در دلها حضور و ظهور دارد یک، میبیند و کار نمی کند یک، معلومش مرضی اوس یک. این حرفشونه، این کار به شهرت ندارد. نه چرا، اگر شما میخوندی پیش اونها همین حرف میزدن. توزیر یک اصولی وقتی که فتوا میداد اون ببینید مترقات از مقام به شهرت برمیگردد، این به حد کار ندارد. اگر قاعده لطف است فرق بین تاریخ ندارد. اگر حد سر از رضای معصوم است، این کاری به تجارف جغرافی ندارد. الیوم هم وجود مبارک حضرت فی مشارق الارض و مغاربا هست. دور شهرت خط بکشید، دور سیره خط بکشید، اینا رو از فضای ذهنتون بیرون کنید. ال اجماع و ماهوبه اتفاق کل بدون تبانی به فتوا. اون که حد میزند میگد به این که بر اساس این که لا تجتمع امتی علی الخطا، همه فقهای شرق و غرب عالم بدون اینکه توافق تبانی کرده باشن به یه مطلب رسیدن. وجود مبارک حضرت هم که همه جا حضور و ظهور دارد یک، و در دلهای همه هم که حضور و ظهور دارد دو، توان الغای علم را دارد سه، همه اذهان در مشهد و منظر اوست، به هیچ ذهن را زیر رو نکرد، منش راضی است. حالا یا این تام است یا تام نیست. حرف حجیت اجماع اینه. اگر اینه الیوم، اگر این حرف تام است، الیوم هم اگر اجماع منعقد بشه میشه تام. اگر ما مسئله شهرت را از مرز اجماع جدا بکنیم، دیگه نمیگیم بگیم که در قدما نبود، در متأخرین بود. خب بنابراین اجماع یه حساب خاص خود را دارد. حالا ممکنه کسی اصل مسئله در اصول نپذیرد ولی اگر پذیرفت دیگه مجاز نیست اجماع را با شهرت خط بکند، بگد که ما در کتاب سابق نداشتیم، در کتاب لاحق داریم. اون شیخ طوسی رضوان الله که به قاعده لط مثلا تمسک میکند، یا حدس، یعنی حدس میزنیم از رضای معصوم، اونایی که میگفتن حدس میزنیم یعنی این فقهایی که در مدینه و مکه بودن اگه اتفاق میکردن، این که میشه شهرت، میشه سیره. که کسانی که فی مشارق الارضه و مغاربه ها کتاب مینویسن، حوزه های علمی دارن، با دیگر هم ارتباط ندارن، از یک دیگر هم خبر منقطع هن و در مشهد و مرآی امام هم نیستن به حسب فیزیک، فقط به حسب متافیزیک در مشهد امام هن که ولی الله هست، اگر همه فقیهان به یه فتوا رسیدن، اون بزرگان میگن چنین چیزی حجت است. چرا؟ کدوم؟ مگر ما اجماع اسماء توقیفی است؟ یه اسمای الیوم شمارش بذارید، حدسیست لطف، اجماع لطفیست، نه لطفیست، اسم شریفش لطفه، بله. مگه این اسماء الله توقیفی باشد؟ میگم اگر اصول را پیش یک کسی دیگر میخوندی اینجور فکر نمیکردی. لطف برش اینه، لطف معناش اینه، نمیخوام بگم اگر لطف بود اینه، حدثم باشه همینه، میشه شهرت. اگر آیون گفتم میشه شهرت، چون همون آیون فکر میکردن همون جوری اشکال کردن، گفتن چون در هدایه نیست، در مقنعه نیست، در مقنعه نیست، پس برابر نمیشه اجرا کرد، خیال کردن اجماع یعنی شهرت. حالا ما حدث میزنیم وجود مبارک حضرت راضی است. چرا راضی است؟ این حدث ما هم حجت است. چرا؟ برای اینکه او که همه جا حضور دارد، در اذهان همه هم که به اذن الله میتواند تصرف بکند، همه فقیهان دارن بیراه میروند و او هدایت نمی کند در دل اینها، در حالی که میتواند. اگر چنین مبنایی را ما در اصول بنوان حدث دانستیم، فرق بین قدیم و جدید نیست. اگر چنین لطفی رو ما پذیرفتیم در اصول، فرق بین قدیم و جدید نیست. اگر قاعده لطف هست اینجا هم هست، اگر حدس هم هست اینجا هم هست. به هر تقدیر اگر چنون چه ولی در این مسئله به اجماع تمسک نکردن، غرض آن است که ما باید فرق بزنیم بین این که کجا به اجماع تمسک کردن، کجا میگن اجماعی است. صرف این که گفتن مسئله اجماعی است، نمیشه گفت که شیخ طوسی ادعا اجماع کرده، نمیشه مخالفت کرد. برای اینکه ممکن است مسئله مورد اتفاق باشد و همه این متفقین به یک قاعده استدلال کرده باشند که از اون قاعده یا از اون روایت در برداشت استفاده خاصی دارن، فهم اونام که برای دیگران حجت نیست، پس ممکن است یه چیزی مورد اتفاق باشد، متأخرین برگردن و کم مسئله‌ای که قدمای صرف که فکر می‌کردن متأخرین صرف دیگه فکر می‌کنن، نظیر نزه بر، به استثناء محمد بصراوی همه فتوا به نجاست بر می‌دادن دیگر، منتها از روایات استفاده دیگه می‌کردن. پس اگر یه مسئله مورد اتفاق بود، باید ببینیم که مدرکی دلیلی در مسئله هست یا نه. اگر نبود برای میشه اجماع تعبدی، اگر بود و این آیون از اون مدرک یه مطلب خاصی رو فهمیدن، اومد از اون بعد جا برای اجتهاد متأخرین باز است. خب پس تشبیه معناش معلوم شد که چیه و قیود مأخوذه در او هم مشخص است چیه. حالا ببینیم که ادله حرمت تشبیه چیست. در نحوه استدلال مرحوم شیخ رضوان الله علیه خدشه کردن و برخی از ادله که برای حرمت تشبیب القا شده. اصل روش استدلال اینه که این کاری به اصول نداره، کاری به فقه نداره، این روش شناسی است در استدلال. چه ما بخوایم مسئله اصولی مطرح کنیم، چند تا دلیل برش بیاریم، چه بخوایم مسئله فقهی در کنیم برش دلیل بیاریم، وقتی استدلال تام است که نتاق اون دلیل این موضوع محل بحث را بگوید، یک، یا ملازم او باشد که انفکاکش مستحیل باشد در فضای استدلال، دو، در چنین جای میشه استدلال کرد. حالا خواه مسئله اصولی باشه، خواه مسئله فقهی باشه، اگر ما موضوع مشخص شد که حدود این موضوع چیست، مثلا معلوم شد که تشبیه و ماهوه، یا در مسئله اصول خواستیم بگیم که براءت حجت است یا نه، البراءت ماهیه، معنیش مشخص شد، خواستیم یه دلیل اصولی اقامه کنیم در اصول بر حجیت براءت، حق بودن براءت، بر حرمت تشبیه، اون نطاق دلیل ما باید این همین موضوع رو تفهیم بکنه، نه چیزی دیگر. و اگر نطاق دلیل چیزی دیگر را تفهیم کرد، لااقل باید با این محور بحث تلازم داشته باشه که انفکاکش محال است. این دو اگر عنوان جدایی بود، ملازم نبود، میشه اعم، میشه اخذ، مورد انفکاک دارن و جای نقض است. پس روش استدلال اینه، اگر ما مدعایی داریم، دلیل ما نطاقش این همین مدعا باشد، مثلا ما بحث میکردیم در لباس مرد که آیا لباس لبس حریر و ذهب بر مرد حرام است یا نه، این موضوع بحث، روایت هم دارد به این که لا یلبس الرجل الحریر و الذهب، خود نطاق روایت با موضوع بحث یکیست، اینجا میشه استدلال. یا در جریان غیبت، نمیدونیم غیبت حرام است یا نه، آیه دارد لا یغتب بعضکم بعضا، این نطاق دلیل با محور بحث یکیست، این میگه استدلال، چه در اصول، چه در فقه، چه در بحث‌های دیگر. یا اگر نطاق اون دلیل عین این موضوع را تفهیم نمی کند، یه چیزی را تفهیم کند که ملازم با این موضوع باشد، به نحوی که انفکاک محال است. اگر نطاق دلیل یه عنوانی بود که اعم از این بود یا اخص از این بود، اون در جا خودش درسته، این موضوع بحث ما رو از کار نداره، ثابت نمی کند. حالا روش استدلال که این شد، اونگاه معلوم شد که چرا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که این ادله دلالت ندارد بر حرمت تشبیه. چرا؟ برای اینکه یکی از ادله حرمت تشبیه ایزا است. خب بله، ایزا حرامه، گاهی به تشبیه است، گاهی به غیر تشبیه، از تشبیه به معنی و تشبیه دلیل بر حرمتش نداشتی، گاهی هم ممکن تشبیه باشه و ایزا نباشه، او هم راضی باشه، خوشش بیاد از این کار. یا حد، عنوان حد، حد که حرمت بله حرام است، ولی عنوان نه حد که حرمت عنوان تشبیه است که نطاق دلیل با موضع بحثی که باشه، نه ملازم اوست، گاهی حد که از تشبیه نیست، گاهی تشبیه از حد نیست، جایی که اون منبچه هست به دو سالبه جزئی هم برمیگردد، ما اون موجب جزئی را تأمین کردیم، اون دو سالبه جزئی که مورد افتراقات چه کنیم، این که استدلال نیست. خب حالا این یک قید است، شما ده دلیل بهش ذکر کردن، گفتن این فحشاست، این باطل است، این لهو است، این لغو است و مانند اون، در بعضی از موارد شد، در بعضی از موارد دیگر که این طور نیست، یک، و همه ده دلیلی که مرحوم شیخ اقامه میکنه این طور نیست، دو، معلوم شد مرحوم شیخ میخواد به مجموع استدلال کنه نه به جمعی، بیان ذالک این است که ایشون ادله فراوان رو ذکر بکنه، بعد فرماد الا غیر ذالک من المحرمات و المکروهات التی یستفاد منها قضا. خب ما از حکم مکروه مگه میتوانیم حرمت تشبیه در بیاریم؟ معلوم میشه ایشون مجموع محرمات رو لیست میکنه، مکروهات این بخش هم لیست میکنه، از مجموع این به عنوان روح روایات استفاده میکنه که شریعت حاضر نیست حیثیت افاف زن در معرض تشبیه قرار بگیره، میخواد از مجموع این ادله استفاده کنه نه از جمعی، تا کسی اشکال بکنه به این که مطلق است، این که عام است، این که خاص است، این که ملازم نیست، وگرنه مکروهاتشون چرا ذکر میکنه؟ میفرماد به این که خب ملازم فرمودی در مکاسب، ایشون میفرماد به این که شارع مقدس که حاضر نیست، زن جای نشسته از اونجا برخاست، جاش گرم است، قبل از خنک شدن جای او نامحرم جای او بنشیند، این حکم مکروه است یا نه؟ خب از این مکروهات میشمرد. بعد میفهمد الا غیر ذالک من المحرمات و المکروهات التی کذا، معلوم میشود به این که میخواد از مجموع الدله شرع استفاده کنه که مزاق شرع چیست، روح فقه چیست. چون گاهی انسان از مجموع الدله روح شریعت به دست میاره. سیدر استاد مرحوم امام رضوان الله علیه ایشون فرمود که ما از مجموع ادله وارده در جریان صیانت رحم استفاده میکنیم که بر زن لازم است اعتصام رحم از ماء غیر بعل. در این که آیا تزریق جایز است یا نه، میگه از مجموع ادله ما اینو میفهمیم که روح شریعت این است که رحم زن باید از ماء غیر بعلش مصون باشد. اعتصام رحم از ماء غیر بعل، این رو فهمون از روح شریعت میفهم. این را این چی نیست که قیاس باشد یا تفنن باشد یا ذوق باشد. ببینید شیخ رضوان الله در بین متأخرین خب کم نظیره، میگد الا غیر ذالک من المحرمات و المکروهات، و در خلال ادله برخی از مکروهات هم رقم میزند که مثلا یکی از ادلهی که ایشون اینجا ذکر میکند این است که جلوس مرد در جای زن قبل از خنک شدن مکروه. این رو برای حرمت تشبیه استفاده میکنند. خب اون اصل حکم که کراهت دارد، نه عنوان تشبیه در او مأخوذه، نه ملازمه با تشبیه است. بر فرضم که باشد حکم که حکم کراهتی است. ایشون بعد از اون ادله اولیه از چند تا دلیل نام میبرد که برخی محرمن برخی مکروهن. بعد فقط ما از این مجموعه به دست میاریم که روح شریعت از چنین کاری بیزار است. این یه نحوه استدلاله. خب بنابراین ما دو تا کار باید بکنیم. یکی اینکه این 10 دلیل یا 12 دلیل یا کمتر و بیشتری که مرحوم شیخ رضوان الله به طور پراکنده ذکر کردن تک تک اینها بررسی بشه، ببینیم تک تک اینها دلالت دارد یا نه. اگه تک تک اینا دلالت نداشت، مجموع اینها چنین روح زنده‌ای دارد که ازش استفاده بشود که تشبیه محرم است یا نه، اونم نیست. احد الامرین باید بشه. الحمدلله.